استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده طرح را برای حکومت افغانستان داده و اگر پذیرفته شود به اساس آن مجلس بزرگان به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، نامشخص بودن اقتصاد و جنگ در کاهش آزادی های مردم در جهان در سال 2020 میلادی تاثیر زیادی گذاشته. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میرحمد صافی این برنامه یک ساعت را با پیش میبرم و میزبانی میکنم. اما پیش از آن خبرها، آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید امریکا طرحی را به حکومت افغانستان داده که در آن موضوع حکومت انتقالی نیز شامل است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. رئیس جمهور امریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه امریکایی ها واکسین کرونا خواهند شد. مشروع خبرها. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده می گوید امریکا طرحی را به حکومت افغانستان سپرده که اگر پذیرفته شود به اساس آن مجلس بزرگان با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. این مقام امریکایی گفته که در این طرح موضوع حکومت انتقالی نیز شامل است. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفته که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان طرح تازه ایجاد حکومت را با مقام‌های افغان مطرح کرده. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از چند روز به این سو در کابل است و دیدارهای با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، شماری از مقامات ارشد حکومتی و سیاسیون افغان داشته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی این کشور از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. حمدالله محب امروز در سومین روز تجلیل از روز سرباز در یک گردهمایی نیروهای امنیتی افغان در قصر دارالامان در کابل گفت:
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند. 2000 عملیات را صرف به خاطر آن انجام ندادند که امکان تلفات افراد ملکی در آن وجود داشت.
به گفته آقای محب، طالبان به هیچ اصل پابند نیستند، حتی کودکان را هم هدف قرار می دهند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. به اساس آمار یوناما، تلفات افراد ملکی در 9 ماه نخست سال 2020 رو به کاهش بود، اما در 3 ماه پایان آن سال افزایش یافت. یوناما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را گروه دولت اسلامی شاخه خراسان داعش و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانستند. اعتراض شماری از باشندگان غور برای برکناری والی آن ولایت وارد چهارمین روز آن شد. ده ها تن از باشندگان غور در اعتراض به افزایش ناامنی ها در این ولایت دست به اعتراض زده، خواهان برکناری نور محمد کوهنورد والی این ولایت شدند. اعتراض کنندگان دروازه مقام ولایت را مسدود ساخته، هشدار دادند که الا برکناری والی به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. اما نور محمد کوهنورد والی غور روز گذشته اعتراض را حق شهروندان خوانده، گفت این اعتراضات را شماری از مخالفان او راه اندازی کردند. تا هنوز مقام ها در کابل در این مورد اظهار نظر نکردند، اما عبدالقادر ولیزاده قمندان امنیه غور روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت قرار است یک هیئت برای بررسی این موضوع از کابل به این ولایت سفر کند. به اساس یک خبر دیگر، نمایندگان موترهای مسافربری و برخی از مسافران از حکومت افغانستان خواستند که شاهرای غور هرات را برای رفت و آمد باز کند. بخش های این شاهرها از حدود 20 روز به این سو مسدود است. عبدالقادر ولیزاده قمندان امنیه ولایت غور با تایید این مشکل گفته است که از 17 روز به این سو در مسیر شاهرای غور هرات در قریه آهنگران عملیات جریان دارد و طالبان به هدف ممانعت از ادامه عملیات بخشی از این شاهرها را ماین گذاری کرد. کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان بین المللی خبرنگاران بدون سرحد در جرمنی شکایت نامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام های آن کشور به خاطر دخالتشان در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی ثبت کردند. این اداره به شمول محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مقام های سعودی را متهم کردند که با کشتن جمال خاشقجی در سال 2018 میلادی در استانبول جنایت ضد بشریت را مرتکب شدند. این شکایت نامه در 500 صفحه تهیه شده و اول مارچ در یک محکمه فدرال جرمنی ثبت شد. بر ولیعهد سعودی و سایر مقام های این کشور همچنان اتهام وارد شده که در بازداشت اجباری بیش از 30 خبرنگار دست دارند. ولیعهد سعودی پیش از این هر گونه دست داشتن در قتل جمال خاشقجی را رد کرده بود. رئیس جمهور امریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه امریکایی ها واکسین کرونا خواهند شد. جو بایدن دیروز در حال در این مورد سخن گفت که افزایش شیوع نو برزیلی ویروس کرونا در این کشور نگرانی ها را افزایش داده است. تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در امریکا نسبت به همه کشورهای دیگر جهان بیشتر است. در امریکا 3 نوع مختلف واکسین کرونا تطبیق می شود. تطبیق واکسین های فایزر و مدرنا قبلا آغاز شده بود. اکنون تطبیق واکسین جانسن ان جانسن هم شروع شده. نظر به ارقام پوانتون جانز هاپکینز امریکا، تا اکنون بیش از 28 میلیون و 717 هزار تن در امریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند و از آن جمله 517 هزار تن هم جانهایشان را از دست دادند.
تشکر از آرش همایون به خاطر ارائه خبرها. ساعت 1:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده طرح را برای حکومت افغانستان داده و اگر پذیرفته شود به اساس آن مجلس بزرگان به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا، نامشخص بودن اقتصاد و جنگ در کاهش آزادی های مردم در جهان در سال 2020 میلادی تاثیر زیاد گذاشته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی این کشور حدود 2000 عملیاتشان را در یک سال گذشته به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام داده است. امروز 3 ماه مارچ مصادف با روز حفاظت از حیات وحش است. افغانستان در افزان چی کرده؟
افغانستان تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدهند.
200 تا 300 جوان در شبرغان تا نیمه های شب در میدان های ورزشی فوتبال بازی می کنند. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر، برنامه رادیو آزادی در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آماده نشر است. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید که امریکا طرح را به حکومت افغانستان داده که اگر پذیرفته شود بر اساس آن مجلس بزرگان با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. این مقام امریکایی میگوید که در این طرح موضوع حکومت انتقالی نیز شامل است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تشکر. سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیوی آزادی. یک مقام ارشد وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که حکومت امریکا طرحی را به حکومت افغانستان سپرده که بر اساس از او اگر پذیرفته شود نقش سازمان ملل برجسته‌تر خواهد شد و در این سازمان ملل در این روند سال افغانستان میانجیگری خواهد کرد و همچنان بر اساس این طرح مجلس بزرگان که مشمول رهبران حکومت، اعضای ارشد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان اعضای و رهبران احزاب در افغانستان خواهد بود برگزار خواهد شد تا یک دورنمایی و یک راه حلی برای یک دورنما بر افغانستان و یک راه حل برای نبردها و جنگ هایی که در حال حاضر در افغانستان جریان داره پیدا شود. این مقام ارشد وزارت خارجه امریکا همچنان گفت که این طرح تا هنوز در حال رایزنی است و با بیشتر احزاب سیاسی در افغانستان، با سران احزاب سیاسی و با حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی در میان گذاشته شده و از اونا نظر خواهی شده تا بازید این فرصت نظرشان در باره ای طرف با طرف امریکا شریک بسازند تا رویش به یک موافقه برسند. همچنان این مقام ارشد وزارت خارجه امریکا گفته که این طرح تا هنوز با طالبان شریک ساخته نشده، اما به زودی ها یا فردا در این باره با طالبان نیز صحبت خواهد شد. همچنان به گفته مقام ارشد وزارت خارجه امریکا چگونگی انتقال یک حکومت انتقالی نیز مورد بحث است و پیش از اینکه به موافقه سیاسی و آتش بس برسیم تأکید شینایی است که حکومت انتقالی همچنان رویش موافقه شد و بعدا روی آتش بس و موافقه سیاسی و برگزاری مجلس بزرگان موافقه خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که مجلس بزرگان آیا رویش تمامی طرف های درگیر در افغانستان موافقه میکنن یا خیر و یا چه وقت و چگونه برگزار خواهد شد. اما آنچه که این مقام وزارت خارجه امریکا رویش تاکید میکنه برجسته شدن نقش سازمان ملل متحد در روند صلح افغانستان و میانجیگاری این سازمان در جاهایی که نیاز باشد.
تشکر از شما. گزارش بود در مورد این که یک نماینده ویژه امریکا وزارت خارجه امریکا گفته که ایالات متحده برای طرح را به حکومت افغانستان داده و اگر پذیرفته شود بر اساس آن مجلس بزرگان به میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی این کشور حدود 2000 عملیاتشان را در یک سال گذشته به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام داده است. با گفته حمدالله محب، طالبان به هیچ اصل پایبند نبوده و تا کودکان را هدف قرار میدهند. گروه طالبان تا به حال در این باره چیز به رسانه ها نگفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
مشاوری امنیت ملی افغانستان در سومین روزی جشن سرباز در قصر دارالامان شهر کابل با استقبال از عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان گفت که این نیروها دشوارترین وظیفه را به عهده دارند. حمدالله مهیر مشاور امنیت ملی میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در کنار جنگ با مخالفان مسلح دولت و گروه‌های تروریستی مسئولیت حفاظت از غیر نظامیان را به عهده دارند و به همین دلیل در جریان عملیاتشان بیشتر توجه میکنند تا غیر نظامیان آسیب نبینند. به گفته آقای مهیب، در یک سال گذشته نیروهای هوایی افغانستان حدود 2000 عملیاتشان را به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام ندادند. او گفت که برعکس طالبان به هیچ اصول پابند نیستند و حتی کودکان را هدف قرار میدهند. او افزود
قوای هوایی تقریبا 2000 عملیات را انجام ندادند، به این دلیل که امکان تلفات ملکی وجود داشت. اگر سنگر دشمن واضح باشد، نیروهای امنیتی و دفاعی ما می توانند که به آسانی این جنگ را ببرند، اما آنان از مردم معصوم استفاده می کنند و از خانه هایشان استفاده می کنند برای رسیدن به اهداف شومشان.
آقای محیب ادعا میکند که طالبان در کنار هدف قرار دادن غیر نظامیان از خانه های یونان به عنوان سنگر استفاده میکنند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین میگوید که تمام کشورهای اسلامی به استثنای یک کشور جنگ جاری افغانستان را نامشروع اعلام کردند. گروه طالبان تا به حال در پیوند بین اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان چیزی نگفته است، اما سخنگویان این گروه پیش از این دست داشتن افراد این گروه را در تلفات غیر نظامیان رد کردند و گفتند که آنان هیچگاه غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهند.
گزارش بود در مورد این که مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سراسر جهان به کاهش آزادی ها در برابر در سال 2020 میلادی کمک کرده است. این گزارش سالانه نهاد فریدم هاوس بود. ولی هم چند خبر اقتصادی.
کار ساخت فاز دوم بند برق کجکی در ولایت هلمند 27% پیش رفته است. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر کار ساخت مرحله دوم این بند به شدت ادامه دارد. وی همچنین گفت این بند ظرفیت تولید 151 مگاوات برق را دارد. با گفته آقای خپلواک فاز اول بند کجکی 51 مگاوات برق و فاز دوم که همکنون کار آن جریان دارد ظرفیت تولید 100 مگاوات برق را دارد. وی افزود در مجموع بند برق کجکی ظرفیت ذخیره 1 میلیارد متر مکعب آب را دارد. قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی در سال 1395 امضا شده بود. این پروژه منبع درآمد پایدار است که دولت افغانستان 93 میلیون دلار درآمد از آن به دست می‌آورد و فرصت‌های شغلی قابل توجهی را هم برای مردم فراهم کرده است. 410 سبزخانه و 230 باغچه خانگی در ولایت ننگرهار ساخته شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت پروژه ساخت این سبزخانه ها و باغچه های خانگی از سوی پروژه رشد زراعت و توسعه روستایی ساخته شده است. آقای رستمی میگوید این 410 سبزخانه و 230 باغچه خانگی در جریان 3 سال گذشته در بخش های مختلف ولایت ننگرهار ساخته شده است. مقامات میگویند این برنامه در ولسوالی های خوگیانی، چپرهار، روداد، کود، اچین و شیرزاد ساخته شده و 640 خانواده از آن مستفید شدند. این هم نرخ اسعار در کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مؤسسه فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید همگیری ویروس کرونا، عدم اطمینان اقتصادی و درگیری ها در سراسر جهان به کاهش آزادی ها در جهان در سال 2020 میلادی کمک کرده است. گزارش سالانه این نهاد امروز 3 مارچ نشر شده است. فرشته نگاه گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
در گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی، قرغزستان و بلاروس در میان کشورهای قرار دارند که از لحاظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در جایگاه پایین قرار داشتند، در حالی که مقدونیه شمالی در جمع کشورهای آمده که بیشترین دستاورد را در این راستا زان خود کرده است. در این گزارش امتیازات 73 کشور از لحاظ آزاد بودن کاهش یافته که در آن نه تنها کشورهای استبدادی مانند چین، بلاروس و ونزوئلا جای گرفته، بلکه هند و ایالات متحده آمریکا هم در آن گنجانیده شدند. مرکز خبر رادیو آزادی بر اساس این گزارش نوشته که در سال 2020 میلادی مدافعان دموکراسی متحمل خسارات انگفت جدید در مبارزه با دشمنان اقتدارگرا شدند و تعادل بین المللی را به نفع استبداد تغییر دادند. در این گزارش گفته شده که رهبران فعلی به طور گسترده برای سرکوب مخالفانشان بعض اوقات با استفاده از نام خدمات سیاسی عمومی از زور و جبر استفاده کردند، در حالی که فعالان فاقد حمایت مؤثر بین المللی در بسیاری موارد با مجازات سنگین زندان، شکنجه و یا هم قتل روبرو شدند. فریدم هاوس میگوید تقلب آشکار در انتخابات پارلمانی اکتبر 2020 قرغزستان منجر به اعتراضات گسترده شد که موجب سرنگونی دولت و استعفای سورنبای جنبکوف رئیس جمهور پیشین آن کشور گردید. صدر جباروف که به جرم گروگانگیری به 10 سال بند محکوم بود، در میان چندین سیاستمدار ارشد بود که در جریان نارامی ها از سوی معترضان آزاد شد و پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات جنوری امسال به عنوان رئیس جمهور جدید قرغزستان تعیین شد. قرغزستان در گزارش فریدم هاوس باز دست دادن 11 امتیاز از جمع کشورهای با وضعیت نیمه آزاد و آزاد نیست مبدل شده. بلاروس دومین کشور است که بیشتر امتیاز آزادی را در گزارش فریدم هاوس از دست داده. پس از انتخابات آگست 2020 که منجر به پیروزی الکساندر لوکاشینکو در این کشور شد، تظاهرات گسترده در این کشور راه اندازی شد که منجر به بازداشت سیاستمداران، فعالان و خبرنگاران گردید. سازمان ملل متحد تایید کرده که مقام‌های بلاروس در جریان تظاهرات بیش از 30,000 معترض را بازداشت کردند. بر اساس گزارش تازه فریدم هاوس، از زمان روی کار آمدن حکومت نریندر مودی صدر اعظم هند در 2014 به این سو، فشارها بر سازمان‌های حقوق بشری در این کشور افزایش یافته. خبرنگاران هندی با تهدیدهای مختلف روبرو‌اند و مسلمانان در این کشور با حملات متعصبانه قرار گرفتند. این گزارش همچنان به دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، اشاره کرده و گفته که او به گونه آشکار برای مبارزه با باخت خود در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر تلاش کرد و منجر به تحریک گروه مسلحانه شد که مراسم شمارش آرای کنگرس را اخلال کرد. این گزارش گفته که تلاش جدید و پایدار برای اصلاحات می تواند آسیب‌های رسیده در دوران اداری ترامپ را جبران کند تا حقوق و آزادی‌های بنیادی در این کشور احیا شود. رادیو آزادی.
ساعت 1:21. از 200 تا 300 جوان شبانه در شبرغان تا نیمه های شب در میدان های ورزشی فوتبال بازی می کنند. این ورزشکاران از مسئولان امنیتی ولایت جوزجان در تامین امنیت میدان های ورزشی شهر شبرغان ستایش می کنند و می گویند که در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی زمینه ورزش برای این جوانان در شهر شبرغان مهیا شده است. در این گزارش بیشتر می شنوید.
بسیاری از مناطق ولایت جوزجان شاهد ناامنی بوده، اما برخی مردم به ویژه جوانان در گوشه های از شهر شبرغان مرکز این ولایت ظاهرا از ناامنی تشویشی ندارند. هتل ها، رستوران ها، کلاب های ورزشی، فروشگاه ها و فوتسال ها تا نیمه های شب باز هستند. محب الله یما مسئول کمیته فوتسال جوزجان است. او برای پیشبرد تمرینات ورزشی تامین امنیت را مهم می‌داند.
در سطح ولایت جوزجان تقریبا 13 میدان فوتسال داریم و راجستر مرکز شدن. ورزش به خوبی پیش میره. جوانای ما هم علاقمند هستند نسبتا به ولایت‌های دیگری که ما می‌بینیم. شرایط امنیتی خیلی خوب است. مسئولین امنیتی ما هم امنیت ملی است و قماندانی امنیت و گارنیزون شهری است. همیشه با کدی ما همکار هستند.
حسام الدین یکی از ورزشکاران جوزجان نیز می‌گوید
خودم واقعا خیلی علاقمند زیاد از فوتسال هستم و خیلی ها دوست دارم واقعا فوتسال. وقتی که ما از طرف شب در فوتسال وقتی که میریم، بعضی فوتسال ها هیچ حتی وقت ندارن، لیستشون بسته پر است، هیچ جای ندارن، وقت ندارن که شوق علاقه جوانا را خودش به فوتسال نشان میده.
حسام الدین گفت اگر صلح برقرار شود او میتواند بهتر ورزش کند. بسیاری از مردم شبرغان هم آرزوی مشابهی دارند. شمس الدین از شهر شبرغان مانند هر شهروند دیگر افغانستان از جنگ خسته شده و بزرگترین آرزویش تأمین صلح است.
ما در قدم نخست میخواییم آتش بس صورت بگیره و صلح بیایه که ما در آرامی زندگی کنیم. اگر صلح بیایه ماضی کرده بهتر زندگی روشنتر میداشته باشیم. همه مردم خواهان یک صلح امنیت هستند که میخواییم در آرامی زندگی کنن.
ولایت جوزجان 10 ولسوالی دارد. وضعیت امنیتی در این ولسوالی ها به اندازه زیاد خراب است. جوزجانی ها میگویند دیگر تحمل غم و اندوه بیشتر را ندارند. آنها آتشبس دائمی را برای کامیابی گفتگوهای صلح یک اصل مهم می‌دانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 1:24. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. مسئولان حکومت افغانستان میگویند که استفاده مردم در تناسب با گذشته از جنگلات بیشتر شده، اما نگرانی های جدی از قطع جنگلات هنوز هم پا بر جاست. آنان میگویند که قطع جنگلات شکار حیات وحش روز به روز بیشتر می شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که امروز 3 مارس برابر است با روز حیات وحش. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنگلات، حیات وحش و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها. اگر از لحاظ علمی بر روابط جنگلات با آیات وحش توجه شود، این هویدا می شود که هر دو لازم ملزوم یک دیگرند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید که استفاده انسان ها از جنگلات بیشتر شده و این نشان دهنده آن است که مردم به ارزش جنگلات آگاه شدند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
ساحه پوشش جنگلی افغانستان به بیش از 1.67 میلیون هکتار رسیده که نسبت به سالهای گذشته یک تغییر چشمگیر آمده. مجموع ساحات جنگلات افغانستان 1.9 میلیون هکتار است که پس از جنگ ها ای به 1.3 میلیون هکتار رسید. خوشبختانه در چند سال گذشته با توجه به برنامه های وزارت زراعت جنگلات با همکاری مردم، ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
با گفته آقای رستمی، برای جلوگیری از قطع جنگلات تلاش های انجام شده و در بهار سال آینده آمادگی ها برای غرس حدود 25 میلیون اسلحه حال گرفته شده است. این وزارت این را نیز میپذیرد که قطع جنگلات هنوز هم ادامه دارد، اما از اقدامات جدی برای جلوگیری از آن خبر میدهد. با اساس معلومات بخش حفاظت از جنگلات این وزارت، تنها در دو سال گذشته حدود 500 نهاد در بخش حفاظت و نگهداری از جنگلات فعالیت میکند. اما آیا استفاده درست از این جنگلات بر زندگی انسانها تاثیر گذار است؟ عبدالوهاب مامند باشنده ولایت بغلان میگوید که نفع بردن از جنگلات بر روان انسان ها تاثیر مثبت دارد.
جنگلات در بخش تصفیه هوا، کنترل آبها، پیشرفت تولیدات صنعتی و داخلی نقش زیادی دارد. با توجه به وضعیت کنونی، حکومت به گونه ای که نیاز است در این زمینه اقدام نکرده است.
زین الله زهین باشنده ولایت خوست مؤثریت جنگلات را برای از بین بردن آفات طبیعی چنین بیان میکند:
در موجودیت جنگلات هوای پاک تولید می شود، جلوی آفات طبیعی مانند سیلاب و بادها گرفته می شود، از درختان میوه‌دار هم استفاده می شود، مانند جلغوزه که به قیمت بلندتر به فروش می رسد، و در جنگلات می توان حیوانات اهلی را هم به چراندن برد.
اما برخی از کارشناسان بخش جنگلات می گویند که نبود حاکمیت قانون، قطع جنگلات به گونه غیر قانونی، پیشرفت سریع تکنولوژی، آلودگی هوا، افزایش نفوذ شهری از عواملی است که زندگی حیات وحش را با خطر روبرو کرده و نگرانی ها در قسمت از بین رفتن جنگلات را بیشتر کرده است. بخش دیگر مرتبط با جنگلات حیوانات است. سوم مارچ روز بین المللی حفاظت از حیات وحش خوانده شده است. این روز در حال فرا می رسد که هنوز هم شکار حیواناتی که در جنگلات زندگی دارند با گونه آشکارا ادامه دارد. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که تا هنوز با گونه ای که لازم است در بخش حفاظت از حیات وحش کاری صورت نگرفته است.
ادارات مسئول دولتی در قسمت حفاظت و حراست از حیوانات وحشی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه تا اکنون نتوانسته است که کارهای بسیار مفید و مثمری را در قسمت حفظ حیات وحش در کشور انجام بدهند.
آقای مدقق تاکید میکند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود. اما همایون کاظمی، یک مسئول اداره ملی حفاظت از محیط زیست به رادیو آزادی گفت که هرچند وضعیت حیوانات داخل جنگل قابل نگرانی است، اما وی از اقدامات عملی در این زمینه خبر داد.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل مختلف از جمله قطع بیروی درختها در واقع که پناهگاه یا زیستگاه حیات وحش است، گسترش شهرنشینی، فقر گسترده، وضعیت بسیار بدی ما داریم. حدودا ما 168 گونه از حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجوخ از دست میته.
با گفته وی، در مناطق شرقی و جنوبی وضعیت حیات وحش بحرانی است. آقای کاظم میگوید هر چه زودتر از این حالت جلوگیری می شود و حکومت در مهار کردن آن برخی برنامه های بنیادی را آماده کرده است. به اساس گزارش ها به طور کل در کنار میلیاردها انسان در کره زمین در حال حاضر 80 میلیون حیات وحش زندگی می کنند. به اساس گزارش ها به سطح جهان در هر یک ساعت 3 حیات وحش به دلایل مختلف از بین می روند که با این رقم روز به روز نسل آنها در حال از بین رفتن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دور نخست ریاست جمهوریش فرمان را صادر کرد که به اساس آن شکار حیوانات و پرندگان قیمتی منع قرار داده شد، اما در اصل به خاطر به آن توجه نشد که مردم بیکار بوده و تلاش میکردند از زمین را عواید به دست آورند. تا جایی که شکارچیان برخی از کشورهای دیگر نیز برای شکار به این کشور می آمدند. بر اساس معلومات اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، در حال حاضر در تمام کشور حدود 150 نوع حیات وحش که در میان آنها پرندگان مختلف هم شامل می باشد وجود دارد. این اداره می گوید که در حال حاضر بند امیر، واخان، شافولادی و قول آبچکان از مناطق هستند که برای بودباش حیات وحش محل مناسب است.
ساعت 1:30 بعد از چاشت رسیدیم به نیمه برنامه. اکنون فشرده خبرها با همکارم آرش همایون.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای هوایی از حدود 2000 عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی خودداری کردند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور طرح را در مورد ایجاد حکومت به حکومت افغانستان ارائه کرده. اعتراض شماری از باشندگان غور برای برکناری والی این ولایت والد چهارمین روز آن شد. نمایندگان موترهای مسافربری و برخی از مسافران از حکومت افغانستان خواستند که شاهرای غور هرات را بر روی ترافیک باز کنند. سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون سرحد در جرمنی شکایتنامه جنایی را علیه ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام‌های آن کشور به خاطر دخالت آنها در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی ثبت کردند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید تا 3 ماه دیگر همه آمریکایی‌ها واکسین کرونا خواهند شد.
ممنون از شما آرش همایون به خاطر رایه فشورده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه کاروان زهر برای برنامه مبارزه با مواد مخدر تقدیمتان می شود.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این هفته برایتان از تهدیدهای قاچاقبران مواد مخدر در 8 ولسوالی بدخشان خواهیم گفت. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم ایرین و شیشه از نزد قاچاقبران در کابل ضبط شد. در اقدام نخست، پلیس کابل به تاریخ 5 مایه هود هنگام تلاشی وسایل در دروازه شمالی کابل 17 کیلوگرم شیشه را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به شهر کابل قاچاق شود ضبط کرد. پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی میگوید که در اقدام دوم 17 کیلوگرم ایرین که در لایه های لباس در داخل بیک های سفری جاسازی شده و قرار بود به هند قاچاق شود هنگام تلاشی وسایل در میدان هوایی حامد کرزی ضبط شد. 5 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق دستگیر شده اند. پلیس جوزجان یک مرکز تولید مشروبات الکلی را کشف و وسایل آن را تخریب کرد. دفتر رسانه های معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید پلیس جوزجان با اجرای عملیات در مرکز این ولایت یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را کشف و از این کارخانه 150 لیتر کشمش تخمر شده و 40 لیتر مشروبات الکلی را به دست آورد. وسایل موجود این کارخانه از بین برده شده، اما مالک این کارخانه دستگیر نشده است. پلیس ننگرهار بیش از 20,000 تابلت نشاور را در شهر جلال آباد ضبط کرد. پلیس ننگرهار هنگام تلاشی وسایل در مربوطات ناحیه نهم شهر جلال آباد 26,255 تابلت نشاور را که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این شهر قاچاق شود ضبط کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که پلیس مبارزه با مواد مخدر در 2 عملیات دیگر که در ولسوالی های غنیخیل و نازیان اجرا کردند 36 کیلوگرم تریاک، 8 کیلوگرم هروئین و 5 کیلوگرم چرس را به دست آوردند. کسی در پیوند بین قضایای قاچاق دستگیر نشده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که امنیت 8 ولسوالی این ولایت از سوی قاچاقبران تهدید می شود.
کمیای بزرگ قاچاق برای مواد مخدر مسئول می شود، فعالیتاشان مشترک انجام می دهند.
در گزارش دیگر راجع به اهمیت برنامه های وقایوی در بخش احتیاط پرداختیم.
بیشتر تمرکز روی آگاهی دهی و معلومات به مردم راجع به اضرار مواد مخدر بوده.
در یک مصاحبه میشنویم که استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده چه زیانهایی به دنبال دارد.
مواد مخدر که استفاده میکنه فامیلش، سفرش و دیگران رو متضرر میسازد.
از یک معتاد میشنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر او آورده.
با مبلغ $10,000 در اکانت خود داشتم که $3,000 زیرا سهم شدم در این بخش مواد مخدر.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را با هم میشنویم.
شما که قمزاری زیاد کوکونا را تخریب کردین، خیلی چرا خبرنگارا را خبر نکردین؟
چی پروا داره؟ این امروز خو خبر شدیم.
اکنون موضوع نخست برنامه را با موضوع تهدید 8 ولسوالی بدخشان از سوی قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. مسئولان محلی ولایت بدخشان فعالیت قاچاقبران مواد مخدر در 8 ولسوالی این ولایت را دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی در این ولایت میدانند. مسئولان مبارزه با مواد مخدر در قماندانی امنی بدخشان میگویند قاچاقبران مواد مخدر در هماهنگی با مخالفین مسلح دولت فعالیت میکنند و اکثریت مواد مخدر که به خارج از افغانستان قاچاق میشود از طریق مناطق انتقال داده می شود که تحت نفوذ طالبان قرار دارد. اعضای شورای ولایتی بدخشان همزمان می گویند که مناطقی که از کنترل نیروهای افغان بیرون است به مسیر قاچاق مواد مخدر و معدنیات مبدل شده است. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
به اساس یافته های وزارت امور داخلی افغانستان، حدود 8% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق سرحدات شمالی این کشور به خارج قاچاق می شود. مسیر بدخشان یکی از راه های مورد تمرکز گروه های مافیایی جهت قاچاق این مواد می باشد. تنها در سال جاری شمسی، نیروهای افغان 101 مورد عملیات را در مناطق سرحدی بدخشان در امتداد 1200 کیلومتر سرحد مشترک با چین، تاجیکستان و پاکستان اجرا کردند. نثار جهانگیر مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت بیشتر مناطقی که قاچاقبران از آن طریق رفت و آمد می کنند در آن مخالفان مسلح دولت نفوذ دارند.
ولسوالی های مثل خواهان، ولسوالی کوفاب قسمت های زیادی از یا پیشی تحت حاکمیت مخالفین دولت قرار داره که مخالفین دولت یکی از عامی های بزرگ قاچاق برای مواد مخدر محسوب می شود که با قاچاق برا فعالیت هاشان مشترک انجام می دن. اکثرا این مواد از سای مخالفین دولت که تحت حاکمیت مخالفین دولت است از اون مسیر به کشورهای بیرونی قاچاق می شود.
در نتیجه عملیات نیروهای افغان در 8 ولسوالی سرحدی بدخشان در سال جاری شمسی 453 کیلوگرم تریاک، 73 کیلوگرم هیروئین، 155 کیلوگرم چرب ضبط و 17 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. در اوایل سال 1399 یک قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان در درگیری با قاچاقبران در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شد. و پس از آن ایالات متحده آمریکا در کنار اجرای برنامه‌های آموزشی به پلیس تاجیکستان با آنان در تحکیم پسته‌های سرحدیشان برای مبارزه با قاچاقبران نیز کمک و همکاری می‌کند. اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند فعالیت قاچاقبران مواد مخدر تهدیدهای جدی امنیتی را در بدخشان به وجود آورده است، زیرا قاچاقبران مواد مخدر در همکاری نزدیک با مخالفان مسلح دولت فعالیت می‌کنند. بشیر سمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی خواهان اجرای عملیات برای تصفیه مناطق سرحدی از وجود مخالفان مسلح دولت شد، زیرا به گفته آقای سمیم حضور آنان زمینه را برای فعالیت قاچاقبران فراهم ساخته است.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجیکستان یک مرز خیلی پیچیده و صعب العبور است که دسترسی ارگان‌های امنیتی و خصوص قوای سرحدی ما به اونجا سخت‌تر است. به همین منظور یک معبر خوبی برای قاچاق مواد مخدر و انجام اعمال غیر قانونی، یک فرصت خوب و یک ساحه قابل استفاده برای قاچاقبران است. در اوجا هم مطبای خارجی تروریست ها هم هستن، هم طالب ها هم هستن، اینا خود در همکاری با یک دیگرشان دست به این مسائل میزنن.
بدخشان از جمله 22 ولایت افغانستان است که به اساس سروی اداره احصایه و معلومات در سال 1399 در 6394 هکتار زمین آن کوکنار کشت شده بود، اما دولت افغانستان توانست تنها 409 هکتار آن را تخریب کند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون روی مؤثریت برنامه های وقایوی در بخش اعتیاد مواد مخدر گزارش داریم. دکتران طبی میگویند که وقایه یک اصل اساسی در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر است، ولی در افغانستان به این بخش کمتر توجه شده است. دکتران طبی وقایه را در مقایسه به تداوی ترک اعتیاد ارزان و مؤثر میدانند و میگویند که برنامه های وقایوی جامع و عملی وقایوی میتواند جلوی اعتیاد افراد سالم به مواد مخدر را بگیرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
ما ممروی پدرمشان جنگ میکردم، چی هستی که شما استفاده میکنین؟
فرشته از جمله معتادان است که چندین بار مواد مخدر را ترک کرده اما بعد دلایل مختلف دوباره به آن رو آورده است. فرشته میگوید مادر و پدرش به مواد مخدر معتاد بودند و هرچند وی از مواد مخدر بد میبرد، اما نداشتن آگاهی در رابطه به این که چگونه باید خود را از اعتیاد به مواد مخدر نجات دهد سبب شد تا وی به این ماده معتاد شود.
معلمم با مادرمشان شکایت کرد که فرشته وقتی که در صنف می آید بینیش خون می شه می خوابه. علتش چیست؟ باز مادرم از همون طریق فهمید که ما عملی شدیم.
رضا جوان دیگر است که نداشتن آگاهی در رابطه با انواع و اضرار مواد مخدر وی را معتاد ساخت و همه دار و ندار زندگیش را از وی گرفت. رضا میگوید تنها از چرس و هیروین و تریاک شنیده بود، ولی هیچگاه در رابطه با تابلیت های نشاور به وی آگاهی داده نشده بود. از همین رو دوستانش وی را خیلی با آسانی به مواد مخدر معتاد ساختند.
باید رومادر که برای ما نگفت مخدر است، گفتی یک دانه برای ما پیشنهاد کرد، من خوردم. بعد از او که نامش پرسیدم دامه گفت کجا پیدا میشه و چطور باز من از او باز خودم بر گرفته بود.
دکتران طبی علت معتاد شدن نوجوانان به تابلیت های نشابر و مواد مخدر کیمیاوی را کمبود برنامه های آگاهی دهی و وقایوی در رابطه با انواع و اضرار مواد مخدر می دانند. دکتر فرید بزگر به این باور است که بدون اجرای برنامه های وقایوی تأثیرات برنامه های تداوی ناچیز خواهد بود و تعداد بیشتر جوانان از راه فری و یا هم از روی تفری به مواد مخدر رو خواهند آورد.
تداوی اعتیاد را به سه بخش تقسیم می توانیم. اولش وقایه و جلوگیری است، تداوی معتاد در داخل بستر و خانه است و پس از تداوی تعقیب معتاد می باشد. بدبختانه در افغانستان به تداوی در بستر و در خانه زیادتر تمرکز شده، اما به وقایه که اصل مهم تداوی را تشکیل می دهد با آن توجه نشده و وقایه ارزان و مؤثر است.
ارزان ده او هم مؤثر ده.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد بر اهمیت برنامه های وقایوی تاکید کرده و در گزارش های این سازمان از وقایه مواد مخدر به عنوان یک اصل اساسی بازدارنده در بخش مواد مخدر یاد شده است. عبدالشکور حیدری معاون تخنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه میگوید برنامه های وقایوی هم در جلوگیری از اعتیاد و هم اعتیاد مجدد یک ضرورت اساسی است، ولی در افغانستان تا حدی به آگاهی عامه توجه شده اما تمرکز زیاد روی تداوی بوده است.
تال از سال 2003 و 2004 که دولت افغانستان برنامه وقایعی را آغاز کرده، زیادتر تمرکز روی آگاهی دهی و معلومات به مردم راجع به اضرار مواد مخدر بوده، ولی برنامه وقایعی که مبتنی بر شواهد و بیز علمی داشته باشه که واقعا وقایع است انجام نشده.
در حالی که سطح عرضه مواد مخدر در افغانستان خیلی بلند است، نبود هماهنگی در بین سکتورهای مسئول مبارزه با مواد مخدر، مشکل اساسی در طرح و اجرای برنامه‌ها در بخش وقایع و جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر گفته می شود.
در گزارش شنیدیم که وقایع در بخش اعتیاد مواد مخدر یک اصل اساسی است. روی هم رفته، اکنون میشنویم که استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده چی زیانهای به همراه دارد. دکتران طبی میگویند که استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده اضرار بیشتر دارد و فرد متاثر شده از مواد مخدر به مرور زمان معتاد میشود. اینکه استعمال اضرار مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده چیست؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر فرید بزگر و در آغاز از وی در رابطه با اضرار استعمال مواد مخدر در مکانهای سرپوشیده پرسیدیم.
مکانهایی که سرپوشیده باشه، هوای آزاد نداشته باشه، یه خطر اعتیاد یا خطر نشر یا خطر ضرر بر کسای دیگه زیاد میرمه که در او خانه است. معمولا پدر یا مادر در اونجا سیگریت میکشه یا مواد دیگر استعمال میکنه و اطفال غیر مستقیم از وا متضرر میشه. بسای عمومی است، تاکسی هاست، معمولا چند نفر مختلف که یک جانه میباشه و تاکسی های کرایی و میتونه سینما ها که بقدر ما نداریم و دفاتر یا میتونه که مراکزه که ضررش به دیگر را میرسه و در مواد مخدر و یا سیگریت استفاده میشه، میتونه که به دیگر را ضرر برسه.
چی دلیل شده که این مکان ها از مواد مخدر به دور نباشن و ما میبینیم که تمام جا آلوده شده به مواد مخدر؟
بدبختانه در افغانستان قیودات خاصی برای استعمال مواد مخدر و یا غیر مواد مخدر مثل سیگرت و نصوار یا نیست و هر کس که هر جا دلش شد اونجا میتونه که از او استفاده کنه. چرس که مواد مخدر بسیار مهم است که تاثیرات ناگوار بالای دیگرها داشتن باشه، در بسایی که جای دور میره، مثلا از کابل مزار میره، مزار کابل می، هرات کابل می، یا دود میکنن که به دیگرها ضررش میرسه. به این باید اول قانون نیست، دیگه آگاهی یا ما در این مورد نیست که مردم باید بفهمه که به کسی دیگه ضرر از این میرسه و دیگه بی‌مسئولیتی خود مردم است. خود کسی که استفاده میکنه باید را فکر کنه که این دودی که میکنه یا مواد مخدر که استفاده میکنه فامیلش، همسفرش و دیگرها را متضرر میسازه.
خوب موضوع را اشاره کردین دکتر صاحب. اگر بیایم روی اضرار از این که در یک محیط بسته مواد مخدر استعمال میشه برای کسایی که در چهار اطراف از این فضا میباشه و یا در اون مکان میباشه، چه قیی استعمال مواد نشاور یا مواد مخدر به اونا ضرر میرسانه و اونا را سبب از این خواهد شد که اونا به اعتیاد به مواد مخدر شد؟
مواد مخدر یک کس که استفاده میکنه مستقیما به او ضرر میرسانه و غیر مستقیم به کسایی که در پالوی شست برای از اون ضرر رسانده میتونه. کسی که ویر استفاده میکنه 100% ممکن متضرر شد، من تا کسای دیگه که مثلا فامیلی که در اون مواد مخدر استفاده میشه، اطفالش، خانمش و دیگر را غیر مستقیم از اون متضرر میشه و این مواد مخدر را غیر مستقیم میگیره. تحقیقات اخیری که صورت گرفته یا در این وقتا هم جریان داره، حتی در موی مواد مخدر را پیدا میکنن و از روی از اون تعیین میکنن نویت مواد مخدر را و که چقدر مقدار شست، چقدر استفاده شده از او و او رو تعیین کرده میتونه.
کدام سنین بیشتر مواد مخدره که اونا غیر مستقیم استفاده میکنن یا کسی که استعمال میکنه از او مواد مخدره میگیرن، بالای از اونا چقدر تاثیرات منفی دارن اگر بر ما بگوین؟
این نظر به استفاده ای که در خانه مثال بتم میشه، مثلا کسی که استفاده میکنه که چندین دفعه در خانه سربسته یک کلکین بسته استفاده شده، معمولا کسانی که مواد مخدر استفاده میکنه کلکینی ها رو بسته میکنه که از او بیشتر استفاده کرده میتونه و این ضرر زیادش به فامیل میرسه. این زیادتر فکر میکنه مخدر با سن ارتباط نخواهد داشته باشه، همگی طفل، کلان، مادر، وای که تا مادری که طفل در بطنش است، او به حساب طفل معتاد مادرزاد به دنیا به وجود میاد، چون غیر مستقیم مادرش از مواد مخدر برش رسیده. غیر از این که انسانایی که در محل زندگی میکنن متضرر میشه، تا بعضی ها جایی که کبوترهایی که اونجا است، مواشی که است، حیوانات سگ به شک یایی که است و هم اتماتات شده، ما به واقعیات زیادی را دیدیم. اتا موشا خانه که کس ماتات بود از اونجا کوچ کرده، موشا بیوش شده و یا غیر مستقیم ماتات شده بودن و متضرر شده و ضرر دیدن.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که از مادران معتاد فرزندان معتاد به دنیا می آیند؟ در این باره از دکتر فریمان نکهت نشنویم.
اطفال به صورت عموم وقتی که در یک فامیل معتاد به دنیا می آید یا از یک مادر معتاد یا پدر مادر معتاد به دنیا می آید، همون جین بر از این انتقال می کنه. چی سکرت باشه، چی مواد مخدر باشه، بر طفل انتقال می کنه. و در یک فامیل که پدر یا مادر استفاده میکنه، طبعا اولاد در مو خانه هست، اینا چی مستقیم چی غیر مستقیم معتاد میشن که باید اینا تداوی شوند.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. به این ترتیب رسیدیم به بخش شنیدن خاطره یک معتاد. پیس 25 ساله تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده و همزمان به 4 لسان صحبت می تواند. می گوید که ترجمان بود اما به مواد مخدر معتاد شد. اینکه چگونه پیس به مواد مخدر معتاد شد و با کدام مشکلات دیگر اکنون روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
و پانتونه تعقیب کردم ابن سینا در بخش اداره و منیجمنت و در پالوی از بعض کورس ها را خواندیم. این مدت شد که به وظیفه رو کردیم و ترجمان بودم همراه ملیتری فورس در قندار پروینس. به 4 زبان تکلم دارم: دری، پشتو، انگلیسی و اردو. ما بعد از سپری 2 سال بیکار شدم. در بین همی بیکاری ها ما آلوده به مواد شدم. خودم شخصا با دوستایی که سر کار داشتم، اونا همشان مشغول همی مواد مخدر بودن و تا مرا دیرا تشویق کردن و که این کار خوب است، بیکار استی، بیا که در بخشای خرید فروش سم بگیریم. تا بالاخره دی مواد خودم آلوده شدم. با اشخاص معرفی شدیم که رئیس 34 ولایت افغانستان بوده که سپورت مواد مخدر میکرده. با مبلغ $10,000 در اکانت خود داشتم که 3,000 زیره سهم شدم در این بخش مواد مخدر. زمانی که من از فعالیت افتادم، او پول مثل بیمه ورده و مردم ها ماند و خودم بیرون کشیدن و پول که دیگه هم داشتم در این مصرف شد. کول ایروین یعنی پودر استفاده میکردم، بعدا بالای شیشه استفاده میکردم. حالت میامد حالت حیوانی، از خود میگذشتیم و بالای کسی رحم نمیکنیم. مثل یک درنده واری چشم ما دائم وقت به مال مردم، به جان مردم. ولو که بانکر هم باشی، ولو که هر چه قاید هم که باشه، دهی را تباز. بیش از اینکه من به این مواد آلوده نبودم، با 5 وقت نماز خود استادگی داشتم، سپورت میرفتم. مدتی که من با این مواد رو آوردم و مرا از نماز من، از سپورت من و تأثیر منفی که در اجتماع بود، من از دوستای خود ماندم که بسیار یک لکه نامبدگی است برای یک انسانی که دارای قدر تحصیلات باشه و با همچه روز. و از لحاظ جسمی که بگی بسیار ضعیفتر میسازه که انسان توانا به هیچ کار نمی باشه، فقط امو مورید دوا می باشی و اونمو به مو مسلک دیگه نمی خواهی که با هیچ خوشی یا غم اشتراک کنی.
خاطر قیس را شنیدیم. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و در این قسمت با هم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که قمندان بشیر کمپاین زده کشت کوکنار را آغاز کرده و در قریه کوکنار تخریب می کند و می گوید که یک بوته کوکنار را هم نمی ماند. اما در عقب این کمپاین یک قصه دیگر هم پنهان است. این که کی مانع کشت کوکنار می شود و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در این درامه میشنویم.
قماندان صاحب، اگه زحمت نمیشه با ما بگوین که امروز چند جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردین؟
شما و دیگه خبرنگارا خبر هستین که ما کمپاین محو مزارع کوکنار شروع کردیم و حال کوکنار این منطقه را تخریب میکنیم. تنها امروز 50 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی کردیم.
چند روز میشه که کمپاین شروع کردین؟
دو هفته میشه.
دیگه در کجا کوکنار را تخریب کردین؟
در قریای دگام کشتای مزارع کوکنار را تخریب کردیم.
نامای از این قریه را برام گفته میتونین؟
نام قدر قریه را کی گرفته میتونه؟ که در فکر ما میمونه. تنها خوی کار نیست، من هزار کار دیگه دارم. شما خبرنگارم اتو سوالای میکنین که آدم بیخیر آگم میسازین.
خو خیر، یک سوال دیگه، شما که قم مزاری زیاد کوکنار را تخریب کردین، خیلی چرا خبرنگارا را خبر نکردین؟
چی پروا داره؟ این امروز خو خبر شدین.
ای که خبرنگارا خبر نبودن، مردم چطور خبر شون که شما کوکنار را تخریب کردین؟
آله تو خبرنگار هستی یا سرانوال؟
من خبرنگار هستم.
خیلی که خبرنگار هستی، چرا تو سوالای بیجای میکنی؟ ما برات میگم که این کوکنار را تخریب کردیم. این مهم نیست که خبرنگارا و دیگه مردم خبر شدن یا نه.
آلا مردم چطور باور کنن که شما راستی کوکنار رو تخریب کردین؟
با بلایم دیگه که باور میکنین یا نه؟ این امروز خوب میبینین که مزارع کوکنار رو تخریب کردیم. او دیگه شما اینم تو فکر کنین.
دیگه در کدام قریه پلان دارین که کوکنار رو تخریب کنین؟
در کل افغانستان کوکنار رو تخریب میکنین.
حالا شما خو قماندان امنیه یک ولسوالی هستین، در کل افغانستان چطور کوکنار رو تخریب کرده میتونین؟
یارا یکی خو شما خبرنگارا بیخی در چشم آدم میتراین. اینه چی میکنی که من قماندان امنیه یک ولسوالی هستم یا از کل افغانستان؟ مقصد من یک بوته کوکنار رو نمیمانم. اینه به چشمت میبینی که ما عملا کوکنار رو تخریب کرده میریم.
زنده باشین قماندان صاحب، کمرای ما مصاحبه کردین.
تو هم زنده باشی
جوان. او جوان.
بله کاکا جان.
که تو من مصاحبه نمیکنی؟
چرا نه کاکا جان، این آمدم.
بیا دیگه.
شیر جان.
بله قماندان صاحب.
توی صدای تلویزیون کمه بلند کن. این گزارش در مورد تخریب مزارع عمو کوکنار است که ما دیروز تخریب کردیم.
درست است قماندان صاحب، اینه بلندش میکنم.
دوستای عزیز، این یک مزرعه کوکنار است که پلیس آن را تخریب میکنه، اما در پشت این موضوع رازهای پنهان هم وجود داره. حال توجه شما را به صحبت‌های گل محمد، یک تن از دهقین این قریه جلب میکنم. کاکو گل محمد مونده نباشیم.
خیر ببینی تا مونده نباشی.
قماندان صاحب خو گفتند که اونا 50 جریب زمین از کوکنار پاکسازی کردن و دیگه زمینا را از کشت کوکنار پاک میکنن. شما در این مورد چی میگین؟
او کار قماندان صاحب است، هر چی میگه بگویه. اما من دیقان هستم، هر چیز میفهمم، مردم هم میفهمن.
شما مردم چی را میفهمین؟
کل مردم ایره میفهمن که یک هفته پیش در ولایت ما حاصلات کوکنار جمع شد. بعض مردم حتی تریاک خودم فروختن.
کاکا جان، خودت گفتی که تریاکی کوکنار وقت جمع‌آوری شده. من نمیفهمم کوکنار اصل جمع‌آوری شده یا نه. خودت مرا کم بفهمون.
اینه توی غوزی تریاک بیبی، این خطایی که معلوم میشه این نشان میده که کوکنار نیز زده شده. خوب دقیق سعی کن. خوب سعی کن. تو کدام غوزی را میبینی که دو تریاک مانده باشه؟ بعض غوزا خو بیخی خشک شده.
چند روز میشه که کوکنار نیز زده شده؟
تقریبا 10 روز میشه.
خودت چی فکر میکنی که حکومت چرا اقنا وقت کوکنار را تخریب میکنه؟
امو ضرب المثل است که میگن وقت دلت مایی گرفتن نمیشه از دنبش بگی. پلیس ولسوالی ما اصلا نمیخواین که کوکنار را تخریب کنن. اینا فقط مردم بازی میتن.
پلیس خو میگه که کوکنار را تخریب میکنیم. در فلانی جا اق کوکنار را تخریب کردیم. کوکنار را باقی مونده را تخریب میکنیم. حالا مردم چرا بازی بتن؟
پلیس به میبانه پیسه کمایی میکنه. والا اگه پیسه نتی، اگه یک بوته کوکنار تام جربانه. صاحب زمین و پلیس دست یکی کردن. صاحب زمین پیسه میده و پلیس هم اینمه تو درامه میسازه که اینه شما به چشم خود میبینین. حقیقت ای از او جوان که دیقانات تریاکای خود جمع کردن و حتی او را فروختن. پس آن باز پلیس آمدن و کوکنار را تخریب کردن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود آشتا این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.